بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. امروز روز میلاد مسعود و میمون و مبارک حضرت بقیت الله ذخیره بزرگ الهی حضرت صاحب الزمان هست و ما در جوار ملکوتی یکی از پدران بزرگوار ایشان حضرت علی ابن موسی رضا هستیم. تبارون این زمان و این مکان برای ما بسیار مقدس هست و ما از انفاس قدسیه و ارواح زکیه معصومین علیهم السلام کمک و یاری می‌خواهیم که انشاءالله در این لحظات که لحظات قبل از اذان مغرب هست و مباحث مربوط به معرفت ائمه علیهم السلام ببریم و مجلسی داشته باشیم که به یاری حق مورد تأیید این انفاس قدسیه قرار بگیره. من شب گذشته در دارالهدایه بحثی پیرامون ویژگی‌های اصل انتظار در مکتب تشیع، در مذهب تشیع و مقایسه اون با دیگر مذاهب و ادیان داشتم. گرچه بحث بسیار مفصل شد و در بخش پرسش و پاسخ ابواب مختلفی رو بحث کردیم، اما چون بنا رو بر این میگذارم که بخش زیادی از عزیزانی که حضور دارن اینجا دیشب هم در بحث بودن، سعی میکنم ادامه بحث شب گذشته رو داشته باشم و به همین مسئله یا عنوانی که تحت عنوان تربیت نسل منتظر هم ذکر شده یک اشاراتی داشته باشم. شب گذشته عرض کردم که مسئله اعتقاد به ظهور مصلح یا منجی امری نیست که خاص ما شیعیان یا ما ایرانیان باشه. در تمامی فرهنگ ها و مذاهب و مکاتب ما هم مفهوم آخرالزمان رو داریم، هم مسئله آخرالزمان رو داریم و هم ظهور یک مصلح و منجی رو. یعنی حقیقتا شما هیچ تمدنی رو و هیچ مذهبی رو در جهان پیدا نمی کنید که این معنا رو نداشته باشه. اما نکته بسیار مهم و ضروری این است که در همه ادیان و مذاهب مسئله انتظار و ظهور منجی به یک اندازه کارساز و مؤثر و حرکت آفرین نیست. یعنی اینجوری نیست که مثلا وقتی بودایی ها اعتقاد دارن شخصی به اسم میتریه در آخر زمان در دوره کالی ظاهر میشه، یا مثلا هندوها میگن دهمین اواتارای ویشنو رخ میده و آخر زمانی هست، یا مسیحی ها یا یهودی ها یا جای دیگر. اینجوری نیست که در مذاهب دیگر اعتقاد به انتظار در زندگی منتظران اثر مسلم داشته باشه و اثر کارساز داشته باشه. یعنی کسی که دست به یک تحقیق بزده، یک تحقیق عمیق و اصطلاحاً تطبیقی، یعنی رشته‌های مختلف و مذاهب مختلف رو بررسی بکنه، به سادگی و صراحت به این امتیازی که شیعه داره، شیعه اصلا اشعریه داره، به سادگی دست پیدا میکنه. و اون این که ما در فرهنگمون امام زمان، انتظار و اعتقاد به انتظار در ابعاد مختلف زندگیمون اثر داره و باید که اثر داشته باشه. من شب گذشته این رو مفصل بحث کردم که اعتقاد به انتظار صرفا یک مسئله ذهنی یا فرضی یا وهمی نیست، بلکه یک مسئله عینی و یک مسئله عملی است در زندگی ما. البته این عینی بودن و عملی بودن هنگامی در زندگی ما تحقق پیدا میکنه که سخنرانها، علما، اساتیدمون، خوزمیانمون و دانشگاهیانمون با زبانی بسیار شیوا و شفاف و کاربردی این عینی بودن رو روشن بکنند. این در حقیقت کاربردی بودن رو روشن میکنند. اگر در دیشبم عرض کردم ما اگر صاحب یک کوه طلا هم باشیم اما نتونیم ازش استفاده بکنیم، هیچ کس به ما ثروتمند نمیگه، به ما دارا نمیگه. دارا کسی است که میتواند از ثروتش استفاده بکند. اگر ما حاوی دستورات بسیار مهم و عظیم تربیتی باشیم، مسائل بسیار عمیق زندگی رو در احادیث و روایات ائمه اطهار و همچنین قرآن داشته باشیم اما راه‌های استفاده از اون رو ندانیم، منتظر محسوب نمیشیم. منتظر کسی است که بر اساس آموزه‌های دین به زندگی خودش جهت بده و از انتظار احساس مسئولیت بکنه. خب این رو ما دیشب بحث کردیم و گفتیم مهمترین قوه و نقطه امتیاز شیعه نسبت به مذاهب و ادیان دیگر این هست که اعتقاد به انتظار در زندگی شیعه اثر عملی داره، اثر عینی داره. من به عنوان کسی که در مکاتب دیگر تحقیق کردم و الان مثلا شما در برنامه پایان دوران تلویزیون که سه‌شنبه شب‌ها پخش میشه مباحث بنده رو توجه میکنید یا سری برنامه‌های به سوی ظهور، بر اثر تحقیق به این نتیجه رسیدن که در هیچ مذهبی مثل شیعه اعتقاد به انتظار عملی و عینی نیست. شما میکنه تو مثال زدن. پس این نکته مهمی است که انتظار در مذهب ما یک امری است که در همه زمانها میتونه حرکت ایجاد بکنه، میتونه مسئولیت ایجاد بکنه، میتونه به نحوی برنامه زندگی ما باشه، جهت بخش زندگی ما باشه. اما اینجا یه سوال به وجود میاد. من میخوام که عزیزان من به شدت به این سوالی که میخوام مطرح بکنم، به ویژه جوانها، به ویژه اهل تحقیق، خیلی توجه بکنم. سوال خیلی مهمی است. البته چون در جمعی که الان خدمتشون هستیم خب طیف‌ها متنوع هست، من سعی میکنم که هم لب مطلبم رو بگم، یعنی اصل مطلب، اصالت مطلب رو خراب نکنم، همین که ساده بگم. جمع اینا میخونده مشکله من، تا انشالله که بشود مطلب رو جا انداخت و روشن کرد. ببینید سوال اینه که خب ما میگیم که امام زمان و اعتقاد به ظهور اون حضرت یا مسئله انتظار میتونه به ما جهت بده، میتونه مسئولیت رو در زندگی ما بالا ببره، احساس مسئولیت ایجاد بکنه و مسائلی از این قبیل، و مثلا برنامه زندگی باشه. سوال این هست که مگر این برنامه زندگی رو ما از ائمه دیگر، از پیغمبر و قرآن نمیگیریم و نگرفتیم؟ مگر نداریم ما این برنامه رو که اعتقاد به ظهور یک منتظر در آینده که نمیدونیم چیه، هر کس هم بیاد بگه آقا ایشون حضرت امام زمان فلان روز و فلان ساعت ظهور میکنه، یقین بدانید که دروغ میگه. هیچ کس جز حضرت حق از وقت معلوم ظهور مطلع نیست، حتی خود حضرت امام زمان. کذب الوقاحون، اونهایی که وقت تعیین میکنن اینا دروغ میگن، یقینا دروغگو هستند. سوال اینه که آقا شما برنامه حیات خودت رو از پیغمبر بگیر، از قرآن بگیر، از ائمه معصومین علیهم السلام بگیر که در یک زمانی زندگی کردن، الگوی عملی بودن. چرا به یک مسئله که در آینده اون هم مشخص نیست چه زمانی اتفاق میفته مسئله رو متصل میکنید؟ یعنی وقتی ما بحث میکنیم که امام زمان باید به زندگی من انتظارش جهت بده، بلافاصله این سوال به وجود میاد که آقا جهت رو از گذشته بگیر، چرا از آینده میخوای بگیری که هنوز نیامده؟ از معصومین علیهم السلام دیگر بگیر که اینا زنده بودن، هم سنت نظری داشتند هم سنت عملی. سنت نظریشون این بود که روایات بسیار ما داریم، ما مثلا در احادیث و روایات کتاب معظمی به اسم اصول کافی داریم که مجموع احادیث این اصول کافی از معصومین علیهم السلام مثلا برابری میکنه با کل صحاح سته اهل سنت. تازه این یکی از کتابهای روایی ماست، یعنی شیعه از لحاظ حضور روایات و احادیث فوق العاده غنی است. شما امام جعفر صادق رو ببینید در ابواب مختلف و موضوعات مختلف چقدر نکته و روایت دارند، چقدر مطلب دارند، چقدر حدیث دارند. اما مثلا من از شما بپرسم شما چند تا حدیث از امام زمان شما به یاد دارید؟ خیلی کمه، چون حضرت وقتی به دنیا آمدن همه میدانید تاریخ زندگی اون حضرت رو، اصلا تولد ایشون مساویه با سختگیری‌های شدیدی بود علیه خاندان عصمت و طهارت که می‌دانید با چه سختی‌هایی و بعد غیبتشون، غیبت صغراشون، بعد غیبت کبراشون. سوال اینه که چرا از گذشته شما نمی‌گیرید؟ بس بس خیلی مهم میاد، خیلی دقیقه. من عرض کردم خیلی ساده از می‌کنم و روشن، ولی چون می‌دونید این مجالس تشکیل میشه تا شبهاتی که تو ذهن وجود داره جواب پیدا بکنه. اگر این شبهات، من اینو توی این مکان مقدس میگم و صدا هم داره ضبط میشه، اگر در یک چنین مکان مقدسی شبهاتی که وجود داره با مباحث معرفتی، استدلالی، برهانی، عقلانی و نه صرفا احساسی و عشق و آه و گریه روشن نشه، ما در آینده مشکلات زیادی داریم. ما شاهد انحرافاتی میشیم که من شب گذشته اشاره کردم بخشای از این انحرافات رو. خیلی وقت دکون میزنند به جای اینکه رایزن جوانها باشند، راهزن جوانها میشند. به جای اینکه ایمانها رو تقویت بکنن، ویران میکنند. به جای اینکه عقل و معرفت رو بالا ببرن، یک سری اوهام، یک سری چرندیات رو به ذهنها تزریق میکنند. ما دینمون دین معرفت، ما دینمون دین علم، ما دینمون دین عقل. ما پیغمبری داریم که وقتی برای اولین بار جبرئیل برش نازل شد، اولین کلامی که آورد خواندن بود، امر به خواندن، اقرأ، بخوان. این خواندن یعنی معرفت. بعد بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم، بخوان به نام خداوندی که اکرم است، کرامت دارد. اینجا شما سوال میکنید خدایا کرامتت بر انسان چیست؟ اینکه انسان رو خلق کردی؟ اینکه انسان رو در مقایسه با دیگر موجودات زیبا آفریدی؟ مستوی القامه آفریدی؟ قائم آفریدی؟ همه جانداران دیگر یک حالت دیگری دارن، انسان رو قائم آفریدی؟ این هاست کرامت چی خدایا بر انسان؟ خدا می فرماید کرامت من اینه که الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. کرامت من اینه که به انسان علم دادم، به انسان آگاهی دادم، به انسان معرفت دادم. حس ایمان، حس مسئولیت، وقتی با معرفت آغشته شد، انسان رو به جایی میرسونه که فقط گلیم خودش رو از آب بیرون نمیکشه. این خیلی رو نجات میده. این قدرت داره نهاد انسانهای دیگر رو بارور بکنه و روشن بکنه. دین ما دین معرفت. البته در کنار معرفت دین عشق و شور و شیدائی هم هست. اگر برخی از مذاهب، عزیزان من، بزرگان، فقط رفتن سراغ معرفت، علم و عقلانیت، فضا رو برای شهود و شور و عشق و شیدائی بستن، حافظ نامی پیدا میشه اینجوری میگه، میگه عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. یا مثلا مولانایی پیدا میشه میگوید که پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. بنابر صرف استدلال و عقلانیت نیست، بر اشک و آه و شهود و طلب نیمه شب هم هست، بر احساس پاک و مقدس هم هست. اینا دوتا بالند که پرواز رو محقق میکنند. اگر کسی یک سر بنای ایمانش احساس شد، اولین راهزنی که از راه رسید راهزن ایمان میشه. این باید با معرفت از ایمانش دفاع بکنه. فرضا دیشب براتون گفتم پیغمبر وقتی وارد مسجد شد دید دوتا گروه نشستن، یک گروه دارن با هم مباحثه میکنن، دو نمیدونم مسائل معرفتی رو بررسی میکنند، و گروه دیگر دارن عبادت، رفت طرف کدوم طرف؟ اونایی که علم. و بعد حضرت حدیثی دارن که یک ساعت تفکر معادل 70 سال عبادته. میدونید چرا؟ حالا مسئله اصلی رو من یادم نرفته، آبر میگردم سراغش، ولی اینجا این مسئله خیلی مهمه که روشن بشه. چون منی که مثلا در حوزه مهدویت دارم کار میکنم، چند سالی هست این سعادت رو دارم، من دارم میبینم که در کشور برخی انحرافات رو بعضی چجوری دارن ایجاد میکنن. فلزا وظیفه اینه که وقتی تریبون هایی رو به دست آوردن تو میتونن مفت ها رو در این قلم رو افزایش بدن. حضرت فرمود که من پیغمبر خاتم النبیین عرض میکنم یک ساعت تفکر کردن و اندیشه کردن معادل 70 سال عبادت. اثر این تو حیات چیه؟ چرا قرآن در جاهای مختلف میگه آقا چرا فکر نمی کنید؟ چرا تدبر نمی کنید؟ چرا تعقل نمی کنید؟ چرا اندیشه نمی کنید؟ چرا نظر نمی کنید؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت. چرا نگاه نمی کنید؟ چرا نظر نمی کنید؟ پس معلومه این دین نمیخواد صرفا احساسات رو پرورش بده، این دین نمیخواد صرفا آدم ها رو احساساتی بار بیاره، این دین میخواد انسانهایی بار بیاره که قلبشون میبینه به نور ایمان، عقلشون روشن میکنه فضا رو به حقیقت فکر و اندیشه. مسلمون یعنی اون وقت اثر این چیه؟ یک کسی درست میکنه مثل ابن سینا که دیشب عرض کردم تو قلب این آدم نمیده اصلا به یک معنا، به یک معنا قربی ها با اندیشه های ابن سینا تونستن رنسانس به یک معنا البته رنسانس بکنن. دیشب گفتم، بارها گفتم، اینو الانم تکرار میکنم اشکال نداره که غربی ها وقتی ماشین چاپ رو اختراع کردن اولین کتابی که چاپ کردن کتاب مقدس بود، دومی قانون ابن سینا بود. آن این به عنوان یک مسلمان متفکر دید قرآن میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. مسلمونا مؤمنا چرا نگاه نمی کنید شطور چجوری به دنیا میاد؟ حالا ممکنه یک عربی مثلا اون زمان وقتی کلام رو از پیغمبر شنیده با خودش فکر کرده فردا صبح میریم مثلا افطار چون باطنه میذاریم ببینیم شطور چجوری به دنیا میاد. منطق قرآن که این نیست، این داره به من محقق نمیدونم به هر کسی که اهل علمه داره درس میده که آقا پاشو برو آزمایش کن، تجربه کن. ابن سینا میومد تو بازار سمرقند و جاهای مختلف، همدان و اصفهان و ری و بویژه ری، چون جاهای مختلفی آقا میگشته اذیتش میکردن حکومت ها، میومد تو بازار حیمون رو میخرید، خرگوش رو میخرید. حالا ببینید مسلمونه یکی دیگه مسلمونه، این خرگوشه رو میخرید آقا چرا هم نفتوشی مثلا 2 درهم نه گرونه 1.5 درهم میخرید. میبرد تو منزل خودش یک سرداب گونه، یک زیرزمین گونه، اینو تشریح میکنه، میکشتش، پوستو میکند، این میبرید بدن رو. کار کبد چیه؟ کار کلیه چیه؟ کار قلب چیه؟ بعد کتاب شفاشو بخونید ببینید مثلا به چه صورت قانونش رو و کتابای دیگه. این یعنی مسلمونی که فهمیده افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت یعنی چی؟ یعنی اندیشه، تفکر، تعقل. همینه که اسلام اکمل ادیان هست. اگر اعجاز موسوی اساست، اگر اعجاز موسوی فنفجرت فضر به اساکل حجر فنفجرت من حسنت و عشرت عینا، با اسا بزن به سنگ 12 چشمه می جوشد که دوشید، بزن به روز نیل خون میشه، بزن به احمر شکافته میشه. اگر عصای موسوی و اعجاز موسوی ید و بیزاست، دست رو میچد اینجا میورد بیرون، یه نوری کل فضا رو روشن میکرد. ید، دست، بیزا، نور. اگر اعجاز عیسوی این هست که دست میکشید نابینا بینا میشد، افلیج توانا میشد، اعجاز پیغمبر کتاب است. شما کل زندگی پیغمبر رو بخوانید، دو سه مورد اعجاز اینجوری داره حضرت. یه جا شب القمر کرد حضرت، ماه رو نیم کرد، یکی دو مورد هم برخی اعجازهای دیگر. ولی قرآنش اعجازش و قرآن کتابه، کتاب لارت بن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. میخوام عرض بکنم این جلسات جلساتی باید باشه، نه اینجا، همه جلساتی که به اسم معصومین تشکیل میشه اگر مساوی با افزایش معرفت در جان مخاطبان نباشه، در نیت اون جلسات شک است، در صداقت اون جلسات و بانیان اون جلسات تردید هست. باید معرفت رو بالا ببره، در کنار معرفت عاشقی رو. خوشا به حال اونها. ببینید اونای برندن، اونای سر پل صراط پاشون نمیلرزه، اونای سوالات شب اول قبر رو کامل پاسخ میدن که هم عاشقن هم عاقلن هر دو. انسان مسلمان منتظر انسانی است که هم شهود رو داره، هم عاشقی رو داره، هم احساس رو داره، هم عشق رو داره، هم عقل و معرفت رو داره، هر دوش. پس این بحث و این سوالات رو اینجا باید روشن کرد. بیاید سراغ سواله. میگن اما چرا گذشته نمیگیری؟ مگه گذشته کم داری؟ میخواید حکومت درست بکنید؟ نهج البلاغه رو بردارید بخوانید؟ شیوه های حکومت داری میخواید یاد بگیرید که مثلا این شیوه ها رو در سال 2004 میلادی، یعنی سال گذشته، سازمان ملل متحد در نیویورک میاد همین نامه رو برمیداره، نامه ای که 1350 سال پیش نوشته شد. مالک داری میره مصر، مصر هم منطقه بسیار مهمی بود اون زمان برای اسلام، فوق العاده مهم بود. حضرت نامه می‌نویسه. ببینید شاگرد قرآن معلم معنا میشه. قرآن ناطق دستورالعمل‌هاش بعد از 1350 سال توسط برخی از دانشمندان که نه مسلمانند و نه شیعند و نه علی رو میشناسند به عنوان یک سند حکومتداری تو سازمان ملل به ثبت میرسه. سال گذشته نامه امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر. چه عظمتی است. حالا یه جا مثلا ما میگیم آقا شما، خب میگن شما دارید تبلیغ میکنید دین خودتون رو، ولی وقتی یک سری از دانشمندان بزرگ جهان صحه میگذارن که این یکی از بی نظیرترین سندهای حکومت داریست، اونگاه نه تبلیغه و نه احساسه، نه این معرفته. خب سوال میکنم یه نام حکومت داری شیوه های حکومت نامه رو دارید. تو سلوک فردی شما کجا حدیث چم دارید؟ تو مسائل ریز زندگی، من یه مورد از همین مسئله تربیتی بگم دیگه، حالا یه مقداری هم بحثم به این عنوان برگرده. من شب گذشته از اثر موضوع گفتم تو نصر، حالا این نکته رو عرض بکنم که یک کسی ممکن است به مسئله
تربیت فرزند به عنوان یک مسئله امر هوا و هوس نگاه بکنه. اینو تو پرانتز دارم میگم، بعضی ممکنه خب دنبال هوس قضیه باشن، یعنی دنبال این که خب حالا کیف بکنن، بچه دارن و نمیدونم پسر دارن دختر دارن، لذت مثلا پدری رو ببرن مادری رو ببرن. در حالی که یکی از دانشمندان میدونید چی میگه؟ میگه پدران و مادران اگر میدانستن تربیت چه امر سختی است، هرگز جرأت بچه دار شدن نمیکرد، چون یه حیاته. مسئولیت تربیت یک انسان هست، بسیار سخته. خب یکی از موارد بسیار مهمی که این وسط وجود داره اینه که اون تصوری که زن و مرد دارند، اون تصور ذهنیشون در هنگام انعقاد نطفه، رو تربیت این فرزند، روی روان و روحیه این فرزند تأثیر داره. خب شما بیاید ببینید ما در این همین مسئله چقدر حدیث داریم، چقدر روایت داریم. کوچکترین مسائل رو میگن دارید در مسئله علم. شما شخصیتی معظمتر از امام جعفر صادق دارید در تمامی علوم. اصلا اینجا من یه نکته مهمی براتون بگم، خیلی مهم، خیلی خیلی مهم. رمز ماندگاری شیعه، رمز سرفرازی شیعه، رمز قدرت شیعه، رمز پویایی، حقانیت و اصالت شیعه در اینه که بعد از پیغمبر 12 نور 12 جلوه مختلف از تمامی نیازهای انسان هستن. شما علم میخواید تو مسائل همین تجربی ها، پزشکی، فنی، اینا برخی از دقیق ترین معانی و مبانی رو امام جعفر صادق. قیام و ظلم ستیزی میخواید حضرت سید الشهدا. من اینو تو برنامه های تلویزیونی مفصل گفتم، مکررم گفتم، اما گاهی حرف عشق حتی اگر مکرر باشه ملالت ایجاد نمی کنه. تأثیر حرکت سید الشهدا یک نمونه بسیار روشنش گاندی دیگه، انقلاب هند دیگه. و اینکه شما به عنوان یک شیعه وقتی وارد این کشور میشید، بریش ایام عاشورا باشه، احساس غرور میکنید که 800 میلیون هندی در روز عاشورا تعطیلن به اسم و وقت تو تقویم ها هستا، تو تقویم ها به زبان هندی و انگلیسی کلمه عاشورا هست. خب این نیام ظلم ستیزی، یعنی شما در هر موردی برنامه دارید، مسئله دارید، حدیث دارید، روایت دارید، قرآن رو دارید، پیغمبر رو دارید، امام حسین رو دارید، حضرت سجاد رو دارید، امام صادق رو دارید، امام رضا رو دارید. چرا برنامه هاتون میخواید انتظار بگیرید؟ سواله. ما از گذشته برنامه ها رو میگیریم، بسیار هم استفاده میکنیم، اما در مواردی جواب اصلی اینجاست، در مواردی برخی از برنامه ها از دل همین انتظاره بیرون میاد. نکته دقیق اینجاست، شما میخواید تشکیل حکومت بدید، دو تا الگو دارید، یکی حکومت پیغمبر در مدینه، یکی 5 سال حکومت حضرت علی در کوفه. اینا رو دارید شما، میتونید استفاده بکنید. اما یک زمان در دوره قرار میگیرید که دوره دوره دموکراسی است، دوره دوره حکومت های اصطلاحا دموکرات هست، دموکراتیک هست، فضا فضای حقوق بشر هست و مسائل دیگر. اینجا از آن دوره ای که فاتع شده و سپری شده و تمام شده نمیشود استفاده کرد. اینجا یک شخصی مثل امام به عنوان معمار این انقلاب پیدا میشه، از احادیث امام زمان حکومتی رو پایه‌گذاری میکنه که از لحاظ شیوه ها با جهان مدرن، با جهان جدید، با جهان معاصر همخوانی داره، روح و محتواش رو سعی میکنه از احادیث ائمه و برنامه های ائمه و معصومین علیهم السلام بگیره. شما اگر امام زمان رو نداشتید، اگر این موجود زنده عینی رو نداشتید که فرمود هنگامی که من در غیبت کبرا هستم به فقهای امت رجوع بکنید، نه هر فقیهی، فقیهی که صائماً لنفسه، این نفسش رو در اختیار داره، عالم هست، آگاه به زبان هست. امام از دل همین حکومت اسلامی رو درست کرد. این که ما بگیم نیاز به آینده داریم، بله، این که میگیم انتظار حس مسئولیت تولید میکنه، این که میگیم انتظار میتونه به انسان مسئولیت بده و برنامه بده، دقیقا به این دلیل که گاهی برخی از برنامه ها، یا اینجوری بگم، درستن بگم، برخی از مسائل تو دل زمان متولد شه. شما یک مذهب شکوفا و پویا باید داشته باشید تا بتونید نسبت به مسائل، اصطلاحاً فقها بهش میگن مسائل مستحدثه، مسائلی که واقع میشه، جدید واقع میشه، حادث میشه، بتونید دنیا پاسخ بدید. مکتبی که انتظارش قوی باشه، مکتبی که انتظارش بر اساس مبانی دقیق معرفتی باشه، این برای برنامه ریزی آینده دچار مشکل نمیشه، چون منجیش منجی ظهوریست در آینده. خیلی بحث دقیق و حالا زمان اجازه نمیده، فضا اجازه نمیده کامل باز بشه، ولی مسئله دقیق و مسئله اصلی این هست. علاوه بر اون این نکته رو بگم، آرام آرام بحثم رو جمع بکنم چون داریم به اذان مغرب نزدیک میشیم، این هم نکته خیلی مهم نیست. ببینید در دوره های مختلف زندگی انسان، افراد پیرو حق با مهنت ها و رنج ها و درد های زیادی روبرو بودند. شما مثلا نهضت سید الشهدا رو ببینید، اصاره این نهضت چی بود؟ که آقا من دست بیعت به کسی که سارق و دزد عنوان مؤمنه نمیدم، من یزید رو به مشروعیت نمیشناسم که بیعت بکنم باش. اصاره اینه دیگه. خب ببینید در کربلا چه کردن. یکی از القاب امام زمان منتقم خون سید و شهدا و یارانش هست دیگه. بلا، نه حالا بلا، در حقیقت حرکتی که سپاه یزید اون روز انجام داد اصلا سنت عرب به شدت قریب بود، عجیب بود. این که مثلا دستور بدن بر سم ستوران نعلهای آهنین آنچنانی بزنن، اجساد رو کنار هم قرار بدن، اون وقت داوطلب بگیرن که اینا بتونن اسبها رو بر این اجساد حرکت بدن. ما نداریم تو جنگهای دیگر عرب، نداریم این رو. این اونج دناغت رو اینا بروز دادن. خب سید و شهدا کلامش بگه چی بود؟ ولی چه برخوردی با ایشون صورت گرفت؟ ما ائمه دیگر ما چه برخوردی صورت گرفت در سراسر تاریخ؟ چقدر حرکت های اصلاحی عظیم به وجود آمد، حق طلبانه به وجود آمد، شور ایمانی بود، اما کدوم موفق شدند؟ حیات با زندگی انسان به گونه ایست که تا به حال پیروان هم نتونستن به اون قله و به قایت برسند. شاید برخی بر اساس این مسائل تاریخی امید در جانشون فسرده بشه، اینو بسیار توجه کنید، شاید برخی به این نتیجه برسن که ظاهرا بنیاد عالم به قول خیام همینه که انسان‌های فاسد در صدر بنشینن و عکسش، برخی اون وقت سر از کفر در بیارند. حضور یک منجی موجود منتظر سبب افروخته ماندن شعله امید در جان انسان میشه که یقین بدانید یک روزی محقق خواهد شد که به قدرت الهی تمامی انسانها به آرمانهای خود خواهند رسید. یقین بدانید روزی محقق خواهد شد که تمامی آرزوهای به حق فرو خفته و سرخورده انسانها به اجابت خواهد نشست. حضور منجی موعود سبب امید میشه و انسانی که امید نداشته باشه نمیتونه امروز رو به فردا برسونه. وجود منجی موعود در حیات ما سبب میشه که ما بنا به ظهور ایشون، بنا به اینکه یقین داریم و ایمان داریم که روزی این آرمان ها محقق میشه، تلاش بکنیم برای آینده بهتر. میدونید روانشناسا، این نکته رو بگم بحثمون تمام، روانشناسا میگن اگر کسی در زندگیش حرکتی وجود نداره، تمایلی به سوی حرکت، به سوی رشد و تعالی وجود نداره، این به اون دلیل هست که انگیزه نداره. به انسانها انگیزه بدید، خود انسانها راه رو هموار میکنند. انسان فاقد انگیزه انسانیست که به شدت و به سرعت دچار فسردگی میشه، چون بعد از مدتی حس میکنه برای چه زندگی داره میکنه، برای چه زنده است، به چه امیدی، به چه انگیزی، به چه نجاتی. الان شما بررسی بکنید چرا آمار خودکشی در مثلا کشورهای مثل ژاپن بالاست. بررسی های صورت گرفته در کشورهایی که غنا بالاست، در کشورهایی که انسانها هر وقت هر چیزی رو اراده میکنن به ویژه نسل جوان به سرعت و سهولت به دست میارن، اینها به سرعت دچار بی انگیزگی میشن. تو مسیر زندگی جوان نباید مسائل آنچنان سهل و آسان باشه که او به سرعت به هرچی میخواد برسه. اینجا کوشش چی میشه، سعی چی میشه؟ خداوند در مقابل راه یک مؤمن، در راه مسیر یک مثلا مجاهد، گاهی یک سری موانع تولید میکنه تا این قابلیت ها رو نشون بده، این استعداد ها رو نشون بده، این توانایی های انسانی رو نشون بده. اگه بستر معارضه نباشه، همه چیز سهل و آسان و فراهم باشه، این قابلیت ها شکوفا نمیشه، این استعداد ها روشن نمیشه. گاهی سختی معلم ماست، گاهی رنج و مشکلات نجات دهنده ماست. اینا رو نه کفر بگیرید، نه خدمتتون عرض بکنم عاملی بدونید که من عمدن دارم در زندگیتون انجام میدم یا ظاهر میکنم که شما اصلا بنشین. اینجوری نیست، گاهی اینا سبب میشه که انسان شکفته بشه، استعدادهاش شکفته بشه. انسانی که همه چیز براش سهل و آسان به دست بیاد، این انسان بعد از مدتی چون اون انگیزه از بین میره، اون تلاش و کوشش از بین میره، دچار فسردگی میشه. پس به انسانها انگیزه بدید، به انسانها امید بدید. واقعیت قضیه این هست که یکی از نتایج بسیار ظریف انتظار در روانشناسی انسان اینه که به انسان امید و انگیزه میده که آقا تاریخ رو مبنا قرار نده، که هر جا حرکت اصلاحی بوده، هر جا حرکت هفت‌طلبانه بوده، با ظلم و ستم زورمندان و زرپرستان شکسته شده. پس ظاهرا خبری نیست، بنیاد بر ظلمه، سر از کفر و شرک و اینا قراره. حضور انتظار، انتظار مسئولیت آفرین. این امید رو همواره در جان انسان فروزان نگه میداره که نخیر، یک منتظری خواهد آمد که ظهور او معادل با شکوفایی تمامیت استعدادهای انسان است، ظهور او مساوی بر کرسی نشستن حرف حق و حقانیت حق و حجم و انهدام و نابودی باطن است. این هم از لحاظ روانشناسی بسیار در جامعه انسان میتونه مؤثر باشه. خلاصه بحث من این هست، چه مکتبی میتونه انتظار رو به برنامش تبدیل بکنه که بتونه حس مسئولیت رو در جان یک انسان افروخته بکنه و مسائل مکتب رو به زبان ساده به عنوان برنامه زندگی شخص قرار بده. ما امید داریم که انتظار در مکتبمون، در مذهبمون سبب چنین آثاری باشه. اگر چنین آثاری داشته باشه سبب نجاته، وگرنه خدای نکرده خدای نکرده سبب شبهه و انحراف میشه که در مواردی به وجود اومده. خب مثل دیشب دیگه ما فرصتی برای پرسش و پاسخ نداریم و دیگه رواه هم نیست وقتی صدای قرآن دیگه بلند میشه به کلام ادامه بدیم. من برای همه آرزوی توفیق دارم، التماس دعا دارم و السلام علیکم و رحمت الله.